سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید. چند ثانیه صبر کنیم که دوستانمونم به ما ملحق بشن و با فصل دیگه ای از چرا میرنجیم. این فصل هم وابستگی، در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید. عنوان محتوای امشب هست ناجی پلید. اونچه که ما از ناجی شنیدیم همیشه تا بوده کمک رسانی بوده، ولی امشب میخوایم با روی دیگری از ناجی با هم دیگه آشنا بشیم که یکی دیگه از ویژگی های هموابسته ها هست. هموابسته ها نجات دهنده هستن، همیشه به پا و گوش به زنگ هستن، به پای دیگرون هستن تا ببینن که کی تو به درد سری میفتی، تو گرفتار میشی، تا من بتونم سریع بیام و با کمک کردنم تو رو به سطوح در بیارم. مثل یک پدر خوانده‌ای که دوتا کار میکنه، اول قبل از اینکه من خودم نیازم رو بشناسم، قبل از اینکه پیش بینی کنم، اصلا بفهمم که چی میخوام، او به جای من پیش بینی میکنه و به جای من به مشکل من رسیدگی میکنه. پس میتونیم هم وابسته ها رو به نام پدرخوانده یا مادرخوانده هم نام ببریم و قرار ما این بود نظر کنیم به قراردادمون در این فصل که هر کدام از ویژگی هایی که کار میکنیم ببریم، مراقبت کنیم، خودمون رو مشاهده کنیم، ببینیم کدام یک از این ویژگی ها رو ما در سطح ناخودآگاه داشتیم زندگی میکردیم. حالا ممکنه شما بگید که خب چه اشکالی داره؟ مگه اینکه من نیاز تو رو بفهمم، زودتر از تو بفهمم و نیاز تو رو برآورده بکنم، این مگه بُعد انسانی من رو شامل نمیشه؟ اشکالش چیه؟ اشکالی که هست اینه که من به تو اجازه نمیدم که تو بزرگ بشی و مسئولیت رفتار، تصمیمات، انتخابات، احساسات و عواطف خودت رو به عهده بگیری. اونقدر میام جای تو عمل میکنم، یعنی اشکال اولش پس اینه که من به جای تو وارد عمل میشم و مسئولیت تو رو به دوش میگیرم. و دومین اشکالش اینه چون اینجا بیش از حد خودم، بیش از توان خودم کار کردم، یه جور اضافه کاری از خودم کشیدم، پس از تو طلبکار میشم، عصبی میشم، بنابراین احساس میکنم که از من سوء استفاده شده، به خصوص اگر که قدر شناسی و قدردانی از من انجام نشه. اون وقت دلم برای خودم میسوزه و میرم تو همون نقش قربانی که مدال هام رو به دیگران، به دخترای فامیل، به پسرها و دوستانم، به همه دیگران نزدیکم نشون میدم و میگم ببینید که من چقدر خوبم، من چقدر کمک رسانم و اونای دیگه هستن که بد نیستن، بدن. یعنی من میفتم توی موقعیت روانی من خوب هستم، تو خوب نیستی. پس اشکال کار در ریشه اونجاییه که من از کدام موقعیت دارم اون کمک رسانی رو انجام میدم. اگر در فکر من، اون صدای درون سر من خوب هستم، دیگران خوب نیستن باشه، پس رفتار من برخواسته از موقعیت روانی ناخوبیه که در نهایت منی که اومده بودم نجات بدم رو تبدیل میکنه به قربانی. این کمک رسانی میشه کمک رسانی تخریبگرانه، چون من نمیذارم که تو بزرگ بشی، وارد عمل بشی، با پیامدهای رفتار خودت مواجه بشی. چون یکی از چیزهایی که باعث رشد و تعالی ما میشه اینه که انتخابی رو انجام میدیم، اون انتخاب رو به عمل و رفتار تبدیل میکنیم، تصمیمی میگیریم بین دو راهی ها، یکی از راه ها رو انتخاب میکنیم و پیامد رفتارمونه که ما رو میرسونه به قدم بعدی. یعنی من از پیامد رفتارمه که میفهمم که این انتخابم چقدر آگاهانه بوده، چقدر آسیبزا بوده، چقدر مفید و مؤثر بوده به حال خودم یا دیگران. حالا اگر من بیام این کمک رسانی تخریبگرانه رو به تو تحمیل کنم چه اتفاقی میفته؟ نمیذارم که تو با پیامد رفتارت مواجه بشی، میام شرایط رو برای تو آسان میکنم. حالا این تو حتی ممکنه فرزندی باشه که دانایی و توانایی انجام کار مورد نظر رو خودش داره، ولی من دانایی و توانایی تو رو، هر کسی که هستی در بیرون از من، نادیده میگیرم به اسم فداکاری، به اسم عمل صالح. من میگم من دارم عمل صالح انجام میدم، دارم نیکوکاری میکنم، در حالی که تفاوت این عمل کرده من با عمل صالح در چیه؟ در همین مواردی که گفتم. یعنی در عمل صالح ریشه روانی رفتار من، موقعیت روانشناختی من خوب هستم تو خوب هستیه، ولی اون عملی که به اسم عمل صالح من انجام میدم و به اسم فداکاری انجام میدم، دیدیم که ریشه روانیش این نبود. پس در عمل صالح من با خودم و تو در صلح هم، من میگم من خوب و ارزشمندم، تو هم خوب و ارزشمندی، و تو به عنوان یک انسان بهت فضا میدم، بهت این امکان رو میدم که پتانسیل های خودت رو به ظهور برسونی. ممکنه در این ظهور خطایی هم مرتکب بشی، ممکنه آسیب هایی هم شامل حال تو بشه، ولی من قرار نیست با تحمیل کمک به تو اون آسیب ها رو در دراز مدت بیشتر کنم. حالا از کجا بفهمیم که در نقش به اصطلاح اسمشو گذاشتم ناجی پلید، یا در نقش پدرخوانده و مادرخوانده هستیم؟ از این که چقدر شده کاری که انجام میدی با کمال میل نباشه، چقدر شده کارهایی که کمک هایی که به دیگران میکنیم با خوشحالی نیست، از روی تحمیل، از روی جبر، از روی اکراه، چقدر شده کارهایی که انجام میدی درونت میل و رغبت زیادی به اون کار نداری، درونت نه به اون کاره، به اون کمکه، ولی در بیرون میدوی که اون کمک ها انجام بدی. هر کدوم از این چقدر شده ها رو هر پاسخی بهش میدی، اگه پاسخت بیشترش بله هست، پس هم وابستگی رو داری زندگی میکنی. چقدر شده که برای کسی کاری رو داری انجام میدی که خودش توانایی و دانایی اون کار رو داره، خودش قدرت انجام اون کار رو داره، چقدر شده که برای اون، به جای اون داری کاری انجام میدی؟ یا بدون اینکه ازت خواسته باشن، بدون اینکه مثلا من با تو سر یه کاری، سر کمکی که قرار من برای تو انجام بدم، اول با تو به توافق رسیده باشم و بعد برای اون کار اقدام کنم. یعنی بدون توافق چقدر شده وارد عمل بشی و کمکی برسونی؟ چقدر شده که خیلی وقتها ما حتی حد و مرزها و حریم شخصی طرف مقابلمون رو زیر پا میذاریم و وارد اون کمک میشیم، اون وقت دوباره میشه همون کمک تخریبگرانه. خب پیش نیاز این یه موردی که گفتم اینه که ما حد و مرزها رو بشناسیم. خود دانش حد و مرزها حداقل دو جلسه حرف یک ساعت و نیم است که من تحت عنوان سرفصل حد و مرزها در کارگاه های دوره دو ساله نیلوفر آبی حد و مرزها رو مفصل کار میکنم، و البته هر سرفصلی که من در دوره با دانشجویانی که شرکت میکنن کار میکنم، اینطوری نیست که مثلا حد و مرزها رو بگیم ازش گذر کنیم بریم وارد فصل بعد بشیم. دوباره در فصلهای بعد مثالهای به روز رسانی شده فصلهای قبل رو دوباره من کار میکنم. یعنی وقتی حد و مرزها رو شروع میکنیم تا آخر دوره همچنان مثالهای مستندی از حد و مرزها رو ما کار میکنیم و انقدر اینا رو تکرار میکنیم با صدها مثال که کسانی که دیگه از این دوره میان بیرون کاملا حد و مرزها رو میشناسن. حالا حد و مرز رو من مثال میزنم چون مربوط به هم وابستگیه. پس یکی از سرنخهای دیگه هم وابستگی اینه که ما چون حد و مرزها رو نمیشناسیمه که وارد کمکهای تخریبگرانه میشیم. چقدر شده که طرف مقابل تو احساس ناخوبی رو داره و با تو داره اون احساس رو در میون میذاره، ولی تو به جای اینکه اجازه بدی که اون با احساسش روبرو بشه، مواجه بشه، اون حس ناراحتی، حس اگه حس بیکفایتی هست، اگه حس خشم هست، هر چی که هست باش روبرو بشه و بعد از اون احساس جراحت در احساسش بره دنبال درمان، تو به جای این فضا میای احساسش رو براش توجیه میکنی و اجازه این روبرو شدن رو نمیدی. چقدر شده که جای دیگری فکر کردی، جای دیگری حرف زدی؟ مثلا توی مدرسه به جای اینکه اجازه بدی فرزندت با معلمش خودش حرف بزنه، توی کوچه با همبازیش خودش حرف بزنه، مسئله‌اش رو حل کنه. بچه ها از زمانی که یاد میگیرن دیگه به حرف زدن، از زمانی که میتونن نیازهاشون رو به من و شمای پدر و مادر بگن، حتما میتونن توی کوچه و مدرسه و با همبازی و همکلاسی‌هاشون هم مسائلشون رو بگن. ولی چقدر شده که ما میایم بین اونها و طرف مقابلشون قرار میگیریم؟ چقدر شده که یه نفر دیگه به خاطر انتخاب‌های خودش در اثر نشناختن ارزش‌هاش یک رفتاری رو مرتکب شده، حالا الان در حال مواجه شدن با اون پیامد رفتارش هست؟ تو داری پیامد رفتار او رو می‌بینی و تو داری رنج می‌کشی. این خودش دوباره سرنخی از هموابستگیه. و چقدر شده که خواسته‌ها، نیازها و علاقه‌های خودت رو در رابطه مطرح نمی‌کنی؟ وقتی که کسی سر دوراهی قرار گرفته از نزدیکان تو، یه انتخابی میخواد بکنه، سر دوراهی قرار گرفته، یک دوراهی مشکل داری هم هست، یعنی در سختیه، در فشاره، در اون دوراهی هست، چقدر شده که تو با دیدن اون احساس ناراحتی زیاد میکنی؟ این میشه همون نقش پدرخوانده و احساس میکنی که ناراحتی اون از بی‌عرضگی توست و تو احساس گناه میکنی، تو احساس اضطراب میکنی. همه اینها سرنخ‌هایی از هموابستگیه. آیا شده برای شما پیش اومده که مثلا فرزندتون در یک دوراهی قرار بگیره، در یک دوراهی انتخاب فشارزا قرار بگیره و شما میل به انجام کارهای روزمره تو از دست بدی؟ اگر بله، اگر خیلی این اتفاق میفته و آخرین بار کی و کجا این اتفاق افتاده، با چه شدتی تو این تجربه رو داشتی که بیمیل شدی نسبت به انجام وظایف معمولی روزانه خودت؟ اگر اینطوریه، پس حتما تو داری هموابستگی رو زندگی میکنی. اگر قرار باشه من و شما ناجی کسی باشیم، حتما لازمش اینه، پیش نیازش اینه که یک نفر بی عرضه و بی کفایتی وجود داشته باشه، یک نفری که قادر نباشه از خودش مراقبت کنه تا من و شما بتونیم اون نقش ناجی پلید رو اجرا کنیم. پس اون وقت کیه که داره در بیرون اون آدم بی کفایت بی عرضه رو خلق میکنه؟ من هستم، چون من در اثر تجربه هایی در کودکی، یک جایی اگر اسلایدی از زندگی منو بکشید بیرون، این اسلاید به شما برشی از زندگی منو نشون بده، میبینید یک جایی تصمیم گرفتم که کسی رو نجات بدم یا خودم رو از دست کسی نجات بدم. مثلا کتک میخوردم، مثلا مادرم از پدرم کتک میخورده، مادرم از دست مادر بزرگم اذیت میشده، یا تجربه های گوناگونی که من در کودکی داشتم. حالا در اون عالم کودکی من تصمیم گرفتم که من ناجی خواهم شد، من از این به بعد روند زندگی میشه ناجی. ولی چرا میشم ناجی پلید؟ چون حالا همون برش، همون داستان دردناک کودکی خودم رو اینجا دارم زندگی میکنم، یه برگه چسبوندم اینجا در سطح ناخودآگاه و نوشتم من یک عدد ناجی هستم. خب چه کسانی به من جذب میشن؟ مسلماً کسانی که بی عرضه هستن، بی کفایتن، قادر به مراقبت از خودشون نیستن، دانایی و توانایی لازم رو ندارن. اون وقت میشه که من مراجعه میکنم، میگم نمیدونم چرا همش آدمای بی عرضه سر راه من سبز میشن. من دوست دارم ازدواج کنم، ولی کسایی که میان خیلی بی عرضن. من دوست دارم که دوستانی پیدا کنم، باشون بیشتر معاشرت کنم، ولی خیلی همشون بی عرضن و سرنخ همشون میفته سر زبون من. این همه رو اگر یک مورد باشه، اگر دو مورد باشه، نه، و ولی دیگه در موارد تکرار شونده ما بعد از خودمون سوال کنیم چی میشه که این اسلاید هی داره تکرار میشه. و اینجا نقش ناجی پلید خودشون نشون میده. بعد کم کم مواجه میشیم با اون اسلاید کودکی و اون تجربه آهان اینجا اتفاق میفته. پیش نیاز همه اینها خود مشاهده گریه. یعنی من خودم رو در رابطه ها اون جایی که احساساتم جریحه دار میشه خوب مشاهده کنم. چی به سر من اومد؟ این جایی که فلانی در عاقبت رفتار خودش داره زندگی میکنه، داره دردی رو تجربه میکنه، من چرا دارم احساس گناه میکنم؟ چون فکر میکنم که آخ آخ دیدی من نتونستم اون نقش ناجی کودکی که تصمیم گرفته بودم رو بازی کنم، برای همین دوچاره احساس گناه میشم، استراب پیدا میکنم، چون تصمیم کودکی مختل شده. این میشه نقش ناجی پلید. و کسانی جذب من میشن که وابستن، حالا وابسته به سیگار، وابسته به مواد، وابسته به الکل، وابسته به کار و هر گونه وابستگی دیگه، حتی وابستگی به یک شخص، وابستگی به مادر، وابستگی مرضی، هر گونه وابستگی میاد جذب من میشه، چون من اینجا نوشتم که من نجات دهندم و اون آدم وابسته، من حالا میشم هم وابسته اون آدم. بعد میگم که چرا این آدم ها سر راه من قرار گرفتن. مثلا فرض کنید که شما منو جای دعوت کردید، به یه باقی یا به یک تفریحی، به یک مهمانی دعوت کردید. من توی برنامه هام اصلا هیچ وقت آزادی برای برنامه‌ای که شما قرار گذاشتید من ندارم، ولی برای اینکه مبادا شما ناراحت بشی و مبادا نتونی با اون ناراحتیت مواجه بشی، هر طوری شده میام لابلای برنامه های خودم اون برنامه مهمونی و دعوت تو رو هم میام میچینم و میام تو برنامه تو هم شرکت میکنم. یعنی در ظاهر همه چی رو به راست، تو دعوت کردی منم اومدم شرکت کردم، ولی بریم هر دو سراغ تجربه های درونی خودمون. من به نوبه خودم تجربه درونیم چیه؟ این که من نخواستم که به تو نبگم که تو احساس جریحه دار نشه، مبادا که ناراحت بشی، و من نقش ناجی خودم را اینجا باید زندگی میکردم. اگه تو ناراحت بشی من نقش ناجی رو زندگی نکردم. به این ترتیب به دعوت تو بله میگم که لحظاتی که خودم میتونستم با برنامه خودم، لحظات گرانبهایی که برای خودم ارزش خیلی زیادی داشت، برنامه ریزی شخصی خودم بود رو فدا میکنم برای برنامه‌ای که واقعا دلم نمیخواسته. من برنامه لایف دارم، یه قرار ملاقات با شما دارم، از قبل برنامه‌شو چیدم، حالا همسایم همون موقع از راه میرسه و میخواد با من صحبت کنه و من که تصمیم مصمم هستم اون نقش ناجی رو بازی کنم، حالا دیگه دوچار استراب میشم، چون تو هم نباید ناراحت بشی که. از برنامه های خودم جا میمونم، برنامه های خودم مختل میشه، مبادا که تو اذیت بشی و احساس جریحه دار بشی. و تا من و تو احساسمون جریحه دار نشه، تا این جراحت اتفاق نیفته، تا باش مواجه نشیم، این دردای بدنیه. اگر من با این زخم مواجه نشم، اگه نبینمش که دنبال درمان نمیرم و این عفونت میکنه. در جراحت‌های روانی و احساسی هم همینه. اگر من احساساتم جریحه دار بشه، هستش که میتونم برم درمان کنم خودم و درمان از این درد بکشه بیرون، استخراج بشه، درمان و شفا استخراج بشه. در غیر این صورت اون جراحت تبدیل به عفونت میشه. این جراحت‌های جسمی در حوزه روان، اون جراحت تبدیل به عفونت میشه. اون جاهایی که من نجات میدم ولی نمیدونم که ناجی پلید هستم، شاید در کوتاه مدت، در چند ساعت اول یا چند روز اول، یه احساس خوشایندی داشته باشم. چرا؟ از این که مثل دیدید کسایی که یه چند تا پوک سیگار میکشن احساس مصنوعی و گذرای زود تمام شونده ای رو دارن، یا احساس خوش زود تمام شونده ای رو دارن؟ چون اون سیگاره یه رفتار اجتنابیه که نمیذاره من با خودم مواجه بشم. اگه یک بار خودم رو متوقف کنم، چرا من دارم این کار رو میکنم، و مواجه بشم با احساس خودم، با صدای درون سر خودم، و از خودم بپرسم من کیم واقعا که وابسته به این نخ سیگارم، وابسته به هر چی، حالا شما به جای نخ سیگار هر چیزی میتونید بذارید، و اون حال خوش کوتاه باعث میشه که گذرا حواس منو از خودم پرت کنه. دقیقا توی رفتارهای کمک رسانی تخریبگرانه در ناجی پلید همین اتفاق میفته. هر کسی قراره در این جهان خودش مسئولیت رفتار خودش رو بپذیره، مسئولیت زندگی خودش رو خودش بپذیره. ولی اونجایی که من میام کمک خودم رو به تو تحمیل میکنم، اونجا حس خوب رضایتمندی به من دست میده، مثل همون سیگاره، مثل دو پک سیگاری که میکشم. گذراست. چرا؟ چون کوتاه مدت احساس ارزشمندی میکنم، یعنی احساس ارزشمندی من وصله به کمک تحمیلی به تو. پس بیاد برای بیرون اومدن از این مثلث که من میام ناجی میشم، که بخوام تو رو نجات بدم، تو این احساس خوب رو نداشته باش، این احساس استراب رو نداشته باشه، این رنج رو نکشی، و تهش خودم عصبانی میشم از اینکه مورد قدرشناسی قرار نگرفتم، از اینکه درک نشده فداکاری من، و میشم قربانی، و تویی که به خاطر تو اومدم این کمک رو رسوندم میشی زجردهنده من، میفتیم توی یک مثلث. حالا من اسمش رو گذاشتم مثلث جراحت عفونت. به اصطلاح میگن مثلث کارپمن، مثلثی که ما توش هی نقشمون عوض میشه. یعنی من میام ناجی تو میشم، تو با رفتارت شروع میکنی منو زجر دادن، من میشم قربانی، تویی که من اومده بودم نجاتت بدم، تو میشی حالا زجر دهنده من، و توی این مثلث هی نقشمون رو عوض میکنیم. حالا یک زمانی در اون اسلاید کودکی من این توی این مثلث با مادرم بودم، اومدم مادرم رو از دست مادر بزرگم مثلا نجات بدم، تو روی مادر بزرگم وایستادم، همین مادرم که قربانی بود و من ناجی اون بودم، همین مادر میاد از من نشکون میگیره که چرا تو روی بزرگتر وایستادی، پس حالا من میشم قربانی. همین اسلاید رو، یعنی همین زیستن تو این مثلث رو در سطح ناخودآگاه در تمام مراحل رشد خودم تکرار میکنم، در مدرسه با دوستانم، معلمم، در رابطه زوجی با یار و شریک زندگیم، بعد که فرزند میارم با فرزندم. یعنی من بزرگ شدم، از نظر بلوغ سنی به یه بلوغی رسیدم، ولی حواسم نیست که دارم همون مثلث رو زندگی میکنم، از این مثلث نیومدم بیرون. من چرا الان اینجا هستم؟ منی که میدونم قبلا در این مثلث بودم، چرا الان اینجا هستم؟ چون یک روزی احساسات من جریحه دار شده. اگر هیچ کس، اگر ناجی های دوروبر من اجازه نمی دادن که من با احساساتم مواجه بشم، با این احساسات جریحه دار شده مواجه بشم، من الان همچنان درون اون مثلث های مرضی زندگی می کردم. پس برای اینکه یک قدم از این مثلث بیام بیرون، لازمش مشاهده گری، شاهد شدن و مراقبت از خیشتنه. در لحظه لحظه در تعامل هام خودم رو ببینم، در چه نقشی دارم ظاهر میشم، به جای اینکه بگم که نگران نباش همه مشکلات تو رو من حل میکنم، به جاش میگم من چه کمکی میتونم بهت بکنم، توی این مسئله از من چه انتظاری داری؟ این بالغانه تر و سالم تره. ما اجازه نداریم هیچ چیزی رو به بیرون از خودمون تحمیل کنیم، حتی کمک هامون رو. حتی اگه کمک میخوایم باید کمک بدیم، باید اجازه بگیریم. اصلا اجازه میدیم من وارد فضای حریم تو بشم و کمکی که میخوای رو انجام بدم؟ مثل کسی که اگر در نزدیکی من کسی بیماری قند داشته باشه، بیشترین کمک به کسی که بیماری قند داره اینه که شیرینی بهش تعارف نکنم. بیشترین کمکی که من میتونم به آدم وابسته زندگی خودم انجام بدم اینه که کمکم رو بهش تعارف نکنم. این کمک من کمکی که او رو تخریب میکنه، او رو بیشتر در موضعی که هست فرو میبره، اون رو در پیشنویس بزرگ نشو نگه میداره و نمیذاره که مسئولیت زندگی خودش رو به دوش بگیره. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که مبحث امشب با عنوان ناجی پلید، پدرخوانده، مثلث کارپمن، من کلمه های کلیدیش رو براتون میگم، اگه دوست داشتید این کلمه ها رو بنویسید. و الان بین ما در این محتوا یه شرطی شدگی میتونیم اجرا کنیم به این ترتیب که هر جا کلمه پدرخوانده رو میبینیم، مادرخوانده، ناجی، مثلث، هر کدوم از اینا رو، بیماری قند، شیرینی، هر کدوم از این کلمه هایی که در این محتوای کوتاه خدمت شما ارائه کردم میتونه یه شرطی سازی در ذهن شما ایجاد کنه که این محتوا رو برای شما باز کنه، مثل یه فلش مموری که وقتی که یاد اون کلمه میفتین کل محتوا برای شما باز بشه و لازمه این که از این مثلث بیایم بیرون اینه که تکرار تمرین حضور. خب خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردین، وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که این آموزش در جایی از زندگیتون گرهی رو باز کنه. به امید دیدارتون در چرا میرنجیم بعدی، یک شنبه شب ساعت 8. شبتون بخیر، خدا نگهدار.